این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در جنبه والد، شخصیت انسان تمام کدها، اخطارها و قوانین و مقرراتی که بچه از پدر و مادر خود شنیده یا در رفتار آنها دیده محفوظ است. دامنه این محفوظات به اولین ارتباطات او با پدر و مادر می رسد و بچه در ابتدا معنی این ارتباطات را بدون مفهوم کلمات و فقط از طریق حالات صدا، حالات صورت، بغل کردن یا بغل نکردن و بعدها به مرور وقتی یک انسان کوچک قادر به فهم کلمات می شود، از طریق کلمات و دستورات تفهیم و کسب و ضبط می کند. در این مجموعه نوارهای ضبط شده و در مغز بچه هزاران هزار نهایی ضبط شده است که به بچه گفته می شود. همچنین هزاران هزار نکنهایی که مثل بمبارانهای مداوم بر سر او فرو می بارند. و آن حالت دردناک و دهشتبار صورت مادر وقتی که بچه گلدان آنتیک و نازنین خاله خانم را انداخت و شکست همه ضبط می شود. از سوی دیگر محبت ها نیز در این نوارها ضبط می شود. بغل کردن ها، ناز کردن ها، خنده ها و صداهای شیرین ناشی از لذت خوشحالی مادر و صورت مسرور پدری که به بچه مباهات می کند همه در والد ضبط شدند. با توجه به این واقعیت که دستگاه ضبط مغز بچه مدام روشن است، می توانیم به حجم عظیم اطلاعات محفوظ در والد پی ببریم. بعد مرحله اخطارها و هشدارهای دیگر فرا می رسد. پسرم، یادت باشد که بعدها در زندگیت به هر کجای این دنیا بروی می بینی که مسیحی های متدیست بهترین آدم ها هستند. هرگز دروغ نگو. مردم همیشه آدم را از روی دوستانش قضاوت می کنند. اسراف گناه است. بچه خوب همیشه ته بشقابش را پاک می کند. هیچ وقت به حرف مردم اعتماد نکن. به زنها اعتماد نکن. هیچ کاری نمی شود کرد. هرگز به پلیس ها اعتماد نکن. کار هیچ وقت آر نیست. از زیر نردبان رد نشو، شگون ندارد. هر آنچه به خود نمی پسندی با کس مکن ای برادر من. نکته مهم درباره این احکام اولیه صرف نظر از بدی یا خوبیشان این است که آنها در آن موقع حقیقت محضند. احکامی هستند که از مرکز اهمیت جهان می آیند. از سرچشمه ایمنی خانواده. از سوی آدم های بزرگ و ضمناً در موقعیتی گفته می شود که بچه کوچک است و باید از آنها اطاعت کند. اینها مجموعه از ضبط های دائمی هستند. هیچ کس نمی تواند آنها را از مغزش پاک کند. این نوارهای ضبط شده در تمام طول عمر وجود دارند و همیشه آماده شروع و بازنواختنند. این بازنواختن در تمام عمر دارای نفوذی بسیار مقتدر است. اینها نمونه هایی از دستورات صادره به شخص، اجباری، امر و نهی کننده، گاهی توأم با اجازه ولی اغلب محدود کننده هستند که در درون فرد تثبیت می شوند و از اساسی ترین مجموعه اطلاعات برای ادامه حیات او به شمار می آیند. بعد از تولد بچه، چنانچه پدر و مادر طفل او را رها کنند، بچه البته می میرد. بنابراین جنبه والد در شخصیت فرد نیز عامل حیاتی است و در تمام طول عمر شخص نیروی نجات دهنده او از خطراتی است که بالقوه می تواند منجر به مرگ او شود. در والد هشدار نظیر به چاقو دست نزن ضبط شده است که در کودکی فرمانی صاعقه آساست. در همان موقع نیز خطر وجود داشت، زیرا از نظر بچه اگر او به چاقو دست میزد مادر بی تردید به باد کتکش میگرفت یا دست کم با صورتی اخمالود و نهی کننده به او مینگریست. مخاطره بزرگتر این بود که امکان داشت او جایش را با چاقو ببرد و از فرط خونریزی بمیرد. مادر ممکن است این را به او گوشزد کند. بچه این را نمی فهمد. او اطلاعات کافی برای درک و ضبط مخاطره ندارد. بنابراین دستورهای ضبط شده پدر و مادر جز لاینفک احکام زنده ماندن است. هم از نظر بقای جسمانی و هم از نظر بقای اجتماعی. یکی دیگر از مشخصات ضبط شده های والد شخصیت آن در نشان دادن تناقض است. پدر و مادر اغلب این طور می گویند ولی خودشان طور دیگری عمل می کنند. می گویند دروغ نگو ولی خودشان دروغ می گویند. به بچه هایشان می گویند سیگار کشیدن بد است و برای سلامتی مضر است. ولی خودشان می نشینند و راه می روند و سیگار می کشند. بچه ها را به داشتن ایمان و اجرای مبانی مذهبی هشدار می دهند. اما خودشان به این مبانی پایبند نیستند. کودک حق ندارد درباره این تناقضات از پدر و مادر بازخواست یا حتی سوالی بکند. بنابراین مخشوش می شود. و از آنجا این رشته اطلاعات والد موجبات اختشاش فکری و ترس او می شود. او گاهی غریزتاً برای دفاع از خود دستگاه ضبط را خاموش می کند و به حرفهای آنها گوش نمی دهد و نگاهشان نمی کند. به طور کلی جنبه والد به عنوان محفوظاتی از رفتار پدر و مادر در ارتباط با طفل قلمداد می شود. می توان اطلاعات ضبط شده والد را با محتوای یک نوار استریوفونیک مقایسه کرد. در نوار استریو دو رشته ترک صدا یک جا ضبط شده است. چنانچه این دو صدا با هم و هماهنگ نواخته شود، قاعدتاً آهنگی موزون و زیبا تولید می شود. اگر هماهنگ نباشند، صدای تولید شده اثر ناموزون و بدی خواهد داشت. به طوری که شخص دستگاه را خاموش می کند و کنار می گذارد و کمتر به آن گوش می کند یا هرگز گوش نمی کند. این همانند وضعیتی است که در والد با محتوای ناجور و ناموزون ضبط شود. در این موارد است که جنبه والد به کنار زده می شود و یا در نهایت در یک جا مسدود می شود. مادر ممکن است بد و پدر ممکن است خوب باشد یا برعکس. در چنین صورتی پدیده والد روی هم رفته ناجور و ضعیف و شکسته است. آن مقدار از اطلاعات ناجور و ناموزون والد در سالهای بعد عاملی مثبت و نیرومند در شخصیت و زندگی فرد نخواهد بود. طریقه دیگری که میتوان این حالت والد ناجور را با آن مقایسه کرد، قاعده جبری مثبت و منفی است. مثبت در منفی همیشه منفی است. اینکه مقدار مثبت چقدر باشد و مقدار منفی چقدر کوچک است مهم نیست. نتیجه جبری آن همیشه منفی است. یعنی یک والد ضعیف و شکسته که نتیجه آن در تمام زندگی عدم اطمینان و ناسازگاری و ناامیدی است. بیشتر اطلاعات والد در زندگی روزمره به صورت چطور باید ظاهر می شود. چطور باید ناخن گرفت؟ چطور باید رخت خواب را مرتب کرد؟ چطور باید سوپ خورد؟ چطور باید تشکر کرد؟ چطور باید دست داد؟ چطور باید وانمود کرد که کسی خانه نیست؟ چطور باید بساط سنتی شب عید را مرتب کرد؟ عامل چطور باید شامل حجم بسیار عمده‌ای از اطلاعات والد است که اغلب از راه شنیدن و نگاه کردن پدر و مادر کسب می شود. این اطلاعات عمدتاً مفیدند زیرا این امکان و استعداد را به فرد می دهند که بتواند روی پای خودش بایستد. بعدها که جنبه بالغ در شخصیت او مهارت کافی کسب کرد تا بتواند اطلاعات والد را تجزیه و تحلیل کند، شخص ممکن است بعضی از این راه‌های اولیه و چطور بایدها را تا حدی تغییر بدهد و آنها را مناسب و مطابق با تغییرات واقعیت‌های زندگی تازه دستکاری کند. اشخاصی که یادگیری‌های اولیه‌شان با فشارهای زیاد توأم بوده است، ممکن است بعدها برای همیشه و با لجاجت به همان روش‌های اولیه درآویزند و تا سال‌ها پس از اینکه آن روش‌ها قدیمی و منسوخ شدند، آنها را رها نکنند. به یک عادت اجباری بچسبند که یا این راه یا هیچ. مادر یک دختر 16-17 ساله پند مادرانه زیر را تعریف می‌کرد که مدت‌ها رویه خانداری او را تحت شعاع قرار داده بود. مادرش به وی گفته بود هرگز نباید کلاه را روی میز یا کت را روی رخت خواب بگذاری. بنابراین او سراسر زندگیش هیچ وقت کلاهی را روی میز یا کتی را روی تخت خواب نگذاشته بود. اگر گاهی فراموش میکرد یا اگر یکی از بچه های خودش چنین کاری میکردن، عکس العمل او به قدری شدید بود که با توجهات معمولی به نظافت و انضباط در خانه مغایرت غیر عادی داشت. سرانجام پس از ده ها سال زندگی با این قانون هرگز بررسی نشده، یک روز مادر از مادر بزرگ که حالا در سنین 80 سالگیش بود پرسید: مادر، چرا شما هیچ وقت کلاهی را روی میز یا کتی را روی تخت خواب نمی گذارید؟ مادر بزرگ جواب داد که وقتی او خودش بچه کوچکی بود، مادرش یک روز به او هشدار داده بود که بعضی از بچه های همسایه میکروب دارند و هرگز نباید کلاه آنها را روی میز یا کت آنها را روی تخت خواب گذاشت. این عیبی نداشت. ضرورت و اصرار آن دستور اولیه هم قابل فهم بود. با در نظر گرفتن کشفیات پنفیلد اکنون فهمیده می شود که چرا ضبط های گذشته با همان ضرورت و اصرار بازنواخته می شوند. تأثیرهای دیگری هم هستند که ظریفانه تر و پوشیده ترند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
زن جوانی که در خانه خود دارای انواع وسایل مدرن زندگی بود، از خریدن یک دستگاه کوچک زباله خرد کن برای ظرفشویی آشپزخانه اکراه داشت. شوهرش پیوسته او را تشویق می‌کرد که یکی از انواع مختلف دستگاه زباله خرد کن را بخرد، زیرا در کارهای شستشوی آشپزخانه بسیار مفید بود. زن جوان حرفا و تشویق‌های شوهرش را می‌پذیرفت، ولی هر بار به بهانه‌ای از خریدن آن دستگاه سر می‌تافت. بالاخره شوهر تصمیم گرفت دلیل خودداری او را بفهمد. پس از مدت‌ها یک روز که درباره خاطرات و گذشته‌های زن جوان حرف می‌زدند، معلوم شد که موضوع آشغال آشپزخانه در زندگی گذشته زن جوان بی‌تأثیر نبوده است. کودکی زن در سالهای 1930، یعنی سالهای فقر و بحران اقتصادی آمریکا گذشته بود و در خانه آنها معمولاً آشغالهای سفره و تهمانده غذا را به دقت جمع می کردند و به خوکی که در خانه بود و برای ایام کریسمس نگه می داشتند می دادند. حتی ظرفها را نیز بی صابون می شستند و اندک آب چرب ته بشقابهای غذا را به خورد خوک می دادند. در بچگی زن جوان دیده بود و شنیده بود و احساس کرده بود که آشغال آشپزخانه چیز مهمی است و حالان که زن کامل و مرفهی شده بود، نمی توانست خود را به خریدن دستگاه زباله خرد کن راضی کند. البته بعدها خانم یک دستگاه خرید و آنها با خوبی و خوشی زندگی کردند. با اثبات این واقعیت که چگونه هزاران هزار قوانین ساده از این قبیل در مغز هر انسان کوچک در حال رشد ضبط می شود، به تحسین انبوه عظیم اطلاعات می پردازیم که در جنبه والد ضبط شده است. بیشتر این فرمان ها و هشدارها معمولاً در چهارچوب کلماتی چون هرگز، هیچ وقت، همیشه و یادت باشد محصورند. این قوانین همچنین اغلب منشأ عادات قهری و جبری و نقص‌ها و زیاده روی‌هایی می‌شوند که بعدها در رفتار متقابل اشخاص مختلف ظهور می‌کنند. این سؤال که آیا اطلاعات ضبط شده در والد مفید است یا بر شخصیت فرد سنگینی می‌کند، بستگی به این دارد که آثار آن چگونه در زندگی کنونی مشاهده می‌شوند. به عبارت دیگر بستگی به آن دارد که جنبه بالغ شخصیت آن آثار را بپذیرد، تصحیح کند یا رد کند، و این جنبه است که در صفحات آینده این فصل آن را بررسی خواهیم کرد. به جز پدر و مادر اصلی، منابع دیگری نیز برای کسب اطلاعات والد وجود دارند. بچه 3 ساله که هر روز ساعتهای متمادی جلوی تلویزیون می نشیند، هرچه که میبیند و میشنود ضبط میکند. برنامه هایی که او تماشا میکند درست مانند رفتار پدر و مادر، برنامه های آموزنده و القا کننده مفهوم یاد داده شده زندگی میشوند. اگر او برنامه هایی که شامل خشونت و خونریزی است تماشا کند، به عقیده من خشونت و خونریزی را در والد خود ضبط می کند. به خود می گوید آره همین طور است. زندگی همین است. اگر پدر و مادر تلویزیون را خاموش نکنند یا کانال را تغییر ندهند و خودشان نیز از آن لذت ببرند، بچه البته نتیجه مضاعف خواهد گرفت. هم از تلویزیون و هم از پدر و مادر. و بالمعال برای خشونت و خونریزی اجازه تشویق مضاعف خواهد یافت. انسان کوچک به مرور برای خود دلایلی جمع‌آوری می‌کند که بتواند مثل جانوین همه را با هفت‌تیر از پای درآورد و بخواهد که همیشه هر قضیه‌ای با تیراندازی و خونریزی حل و فصل شود. مرد غریبه‌ای که با فلان زن سر و سری دارد نیز بالاخره همتای خود را در زندگی واقعی کودک خردسال پیدا خواهد کرد. بیشتر تجربیاتی هم که او از مشاهده کردن و شنیدن سایر قوم و خویش‌ها یا دیگران می‌بیند در والد ضبط می‌شود. هر گونه موقعیت و وضعیت خارجی که انسان کوچولو خود را با آن مواجه می‌بیند و این آزادی و اجازه را نداشته باشد که درباره آن سوال کند یا خود نتواند آن را بررسی نماید، اطلاعاتی تولید می کند که در والد ضبط و ذخیره خواهد شد. نوع دیگری از تجربیات خارجی هستند که در والد ضبط نمی شوند و در آینده هنگام تشریح جنبه بالغ آنها را بررسی خواهیم کرد. کودک همزمان با ضبط اطلاعات رویدادهای خارجی در آنچه که ما آن را والد نامیدیم، ضبط دیگری نیز صورت می گیرد و آن ضبط رویدادهای درونی یا به عبارت دیگر پاسخ یا عکس‌العمل انسان کوچک یا احساس او نسبت به آن چیزی است که می‌بیند و می‌شنود. در این رهگذر لازم است که مجدداً ملاحظات دکتر پنفیلد را به یاد بیاوریم. بیمار همان هیجانی را که در موقعیت اصلی تجربه کرده بود دوباره احساس می‌کند و آگاهانه می تواند تعبیر درست یا غلطی را که از آن موقعیت داشت دوباره به یاد بیاورد. بنابراین در مغز انسان خاطره هایی که بر اثر تحریک به یاد می آیند فقط پدیده های تصویری یا صوتی مانند یک تصویر یا یک نوار صوتی از رویدادهای گذشته نیستند، بلکه این خاطره ها تولید مجددی است از آنچه بیمار در موقعیت اصلی دید و شنید و احساس کرد و فهمید. همین واحد از مجموعه اطلاعات دیدن و شنیدن و احساس کردن و فهمیدن است که ما آن را به عنوان جنبه کودک تعریف می‌کنیم. از آنجا که انسان کوچک در دوره بحرانی زندگی اولیه خود فاقد قاعده بیان است، بنابراین بیشتر عکس‌العمل‌های او به صورت احساس ضبط می‌شود. باید موقعیت او را در این سالهای اولیه دقیقاً در نظر گرفت. او کوچک است، وابسته است، دست و پا چلفتی است و قوه بیان هم ندارد که با آن معنی و مفهومی بنا کند. به گفته امرسون، ما باید بدانیم که چگونه معنی یک روی ترش را حدس بزنیم. کودک این را نمی داند. روی ترشی که به طرف او برگردانده می شود فقط می تواند در او احساس دیگری تولید کند که زخمه دیگری باشد و به مخزن اطلاعات منفی او درباره خودش بیفزاید. تقصیر من است. باز هم تقصیر من است. همیشه تقصیر من است. همیشه. تمامی ندارد. در این دوران ناتوانی و عجز از کودک توقعات زیاد و سازش ناپذیری هم داریم. از یک طرف، به طوری که ضبط‌های ژنتیک ثابت کرده است، او باید استراراً گهگاه و بی‌موقع احتیاجات طبیعی خود را برآورد. باید حرکت کند. باید اکتشاف کند، بفهمد، بشکند، سر و صدا کند، احساسهای خود را نشان دهد و تمام لذتهای حرکت کردن و کشف کردن را تجربه کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com